أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد و على اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انظروا الی النمله فی سقر جثتها و لطافت هیئتها لا تکاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرک الفکر. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان همسر بزرگوارشون امیرالمؤمنین در نهج البلاغه برخورداریم و خطبه 185 امام را بررسی میکنیم. ابتداء کلام امیرالمؤمنین با مباحث بسیار جدی معرفت الله و توحیدی آغاز شد. به دنبال آن یه اشارتی و گذاری به کوی نبوت بود و باز مجدد امام برمیگردن به توحید و معرفت الهی، اما با نگری دیگر و روشی دیگر که بررسی مصادیق و مظاهری از قدرت الهی، آیات الهی و توحید الهی است. خواندیم که فرمودن لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر مردم فکر میکردند، اگر انسان ها فکر میکردند در قدرت عظیم الهی، در آیات اون و نعمت های بزرگ خداوند، قطعا باز میگشتن به سوی ذات حق و متفکرانه اگر برخورد میکردند به آغوش الهی برمیگشتند. بیمناک میشدن از عواقب کجروی و اشتباه در انتخاب مسیر، اما این قلب‌های بیمار و بصیرت‌های مخدوش کار رو بر انسان‌ها دشوار می‌کند و به کجراه می‌روند. اونگاه دلالت کردن انسان‌ها رو به ظرائف خلقت الهی، به موجودات خرد آفرینش که به ظاهر اینها خردترین موجودات الهی به ذهن میان، الا ینظرون الی صغیر ما خلق، برید دنبال همون مخلوقات الهی که کوچکند و خوردن، بنگرید همونها رو ببینید. کیف احکم خلقه، چه استواری در آفرینش دارن، اتقن ترکیبه، چه ترکیبات متقن و استواری دارن. فلق له السمع والبصر و سوا له العظم والبشر، موجوداتی که اینها خداوند فلق له السمع والبصر، برای اینها گوش قرار داده است، چشم قرار داده است، برای اینها عظم و بشر قرار داده است. از مستخان بشر، بشره، موجودات خردی که اینها در عین خردی خودشون مجهزن در ابعاد مختلف و نیازهای متفاوت، اندامهای گوناگون، ساختارهای بسیار جذاب و قوی جدی دارن که انشاءالله امروز الان بررسی میکنیم در سخن امام. خب فرمودن بنگرید به اینها، الی صغیر ما خلق، کیف احکم خلقه، به استواری خلقت اینها بررسی کنید، اتقان ترکیباتشون، به تعبیر امروزی ها چه هارمونی عجیبی رو خداوند در وجود این حیوانات قرار داده است، چه هماهنگی رو بین اندامها، اجزا و وجود اینها. فلق له السمع والبصر، اینها کاملا راه‌های دریافتی دارن مانند انسان‌ها، به شیوه خودشون بینایی و شنوایی دارن. سوا له العظم و البشر رو این تأکید میکنن امام، همین موجودات خرد هم مثل انسان اینها اندام‌هایی دارن مانند اندام‌های اسکلت بندی انسان، اینها بشره‌ای دارن، اندام‌های بیرونی دارن، درونی دارن. تا اینکه به اینجا میرسد سخن که از اینجا آغاز میکنم که امام میفهمند برای نمونه از این موجودات خردی که میتوانید بررسی کنید ببینید عظمت و شکوه آفرینش الهی را، بازگردید به دامن حضرت اهدیت، به تعبیر من امام میفهمد من خورترین اونها رو براتون، یک از این ریزترین اینها رو براتون میشکافم، باز میکنم و معرفی میکنم. انظروا الی النمله، نگاه کنید به مورچه. انظروا الی النمله، اما دقت بفرمایید امام فرمودن انظروا. دیروز اشاره کردم ما یه رؤیت داریم در کلام عرب، یعنی دیدن به هر شکل، اما یه نظر داریم، این دیدنی است که دریچه ای است برای اندیشیدن. لذا گاه نظر را اصلا به جای فکر و بررسی و پژوهش به کار میبرند در کلام عرب. در کتابهای علمی وقتی میخوان بگن توی این مطلب باید تأملات بیشتری باشه، میگن فیه نظر، یعنی در این باید چکار کرد؟ فکر کرد، تأمل کرد، بررسی کرد. این نگاه عمیق رو در کلام عرب نظر میگویند و در قرآن نظر میگویند. خداوند تعبیر به انظرو وقتی در قرآن میگه افلا ینظرون الی الابل، نه اینکه نگاه نمیکنن که مثلا چرا نگاه نمیکنن به شتر، خب حالا نگاه کنن چی میشه، نه، این تأمل بررسی کیف خلقت، کیفیت آفرینش رو، کیفیت آفرینش با چشم سر دیده نمیشود، با اندیشه و فکر بررسی میشه. پس نظر به کیفیت توجه داره، یعنی به اون پیچیدگی ها، به مسائل عمیق. فرمود انظروا الی النمله، با این شیوه ورود کنید به مورچه، با نظر، با تأمل، با پژوهش، با بررسی، نه اونگونه که در طول عمر دیدید و اذیت هم شدید و گرد مورچه هم گرفتید و سم مورچه هم گرفتید و بالاخره این حیوانات رو از زندگی خودتون خارج کردید. فی سقر جثتها، در نهایت کوچکی اندام، موجودی در ابعاد و اندازه های خرد. پایان عرایض اشاره کردم دیروز خدمت عزیزان. بالاخره ببینید وقتی یه صنعتی ابعاد بزرگی داره، چه در تولید، چه در خیلی از مسائل، این چه دریافت و شناخت راحتی بیشتری داره، زودیابه. اما وقتی یه صنعت ریز میشه، میاد تو این صنایع الکترونیکی ظریف، میاد ریز تراشه های اونچنانی رو میسازن که اینها با یه ابعاد خاصی است، خیلی فرق میکنه. بالاخره یه هنرمند میخواد بر روی بوم طرحی رو بزند، حالا شما میخواد این طرح رو در یه ابعاد و مقیاس خرد، یه نقشه بزرگ زیبا رو میخواد طراحی کنه و نقاشی کنه. چگونه باید این شب و روزها طی کنه و این ظرافت ها رو بر روی این بوم منعکس کنه تا اینکه بخواد یه دیوار نمایی رو بنویسند و طراحی کنند و بکشند و در یه ابعاد بزرگی. خب این خیلی تفاوت میکنه ماجرا. لذا امام میان رو این نکته اشاره میکنن، به مورچه نگاه کنید با کوچکی جثه آن، سقر جثه. خب قاعدتا میبینید گاهی مورچه ها 2 میلی بیشتر نیستن دیگه، این ابعاد اینها رو حالا انواع مورچه در اشاره عرض میکنم در ادامه خدمتون تفاوت میکنن، اما گاه این طورن دیگه. ولطافت هیئت ها، هیئت یعنی ترکیبشون، یعنی ساختار، به این ظرافتی که خداوند در ساختار وجودی مورچه قرار داده است. لا تکاد و تنالو به لحظ البصر، نمیتونید، نزدیک نیست که بتونید با چشم سری ظاهری این دقت ها و ظرافت ها رو ببینید. و واقعا الان سوال میکنم از همه خانم ها و آقایان، چند هزار بار شما تا به حال مورچه دیدید؟ هزاران بار شما مورچه ها رو نگاه کردید، اما به اندامشون، به ساختار ترکیبی، این الان چیزی تو ذهنتون هست که این ترکیبی اینها چطوره، ساختار و هیئتشون چطوره؟ نه، ما با یه لحظ البصر، لحظ البصر یعنی چشم باز میشه بسته میشه، میشه لحظه. آیا با این لحظ البصر و این چشم زدنها ما تا به حال چیزی دیدیم از اینها؟ امام فهمد لا تکاد و تنالو به لحظ البصر، به گونه ایست که با این چشم زدنها و نگاه های عادی نمیشه درکش کرد، نمیشه رسید به اون هیئت و ظرافت و حقیقت و ترکیب. ولا به مستدرک الفکر، حالا چشم و نگاه عادی که هیچ، ولا به مستدرک الفکر، حتی با برداشت‌های فکری سطحی هم نمیشه. یعنی اینکه با فکر، اما با فکر سطحی، با نه اینکه با ژرفای اندیشه، پژوهش، مطالعه، نه، بررسی این پدیده‌ای که من علی به شما معرفی میکنم نیاز به بررسی با چشم غیر مسلح داره، نه غیر مسلح. نیاز به ظرافت ها و دیدن ها و کاویدن ها و تشریح های عمیق عالمانه داره که بعد بدانیم این حیوان چیست و خدا با این پدیده خردی که بالاخره اشاره کردیم میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، تو ادبیات پارسی نگاه کنید مورچه نماد چیه دیگه؟ نماد خردی و ضعیفی و عرض به خدمتون حقارت و فلان این هاست دیگه. نوعاً در ابیات شعرها وقتی میخواد مثال بزنن چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. میاد سعدی همین سخن فردوسی رو تضمین میکنه، میگه فلان و امثال اینها. فرمودن ولا به مستدرک الفکر. حالا از اینجا خود امام شروع میکنن، ورود میکنن به زندگی مورچه عزیزان. عجیبه، از کجا امیرالمؤمنین شروع میکنه زندگی مورچه رو؟ دبت کیف دبت علا عرضها. من نمیگذرم دیگه از کلمه کلمش خدمت عزیزان. کیف دبت، امام رو کیفیت تأکید میکنن نه روی ظاهر. کیفت دب، دب به معنای حرکت با جنبش زیاد و سریعه. کیفت دبت علا عرضها، چطور این مورچه حرکت میکنه رو زمین خودش؟ زمین رو میگن عرضها، زمین خودش نسبت به مورچه میدن زمین رو. وجود اون باراک امام، دو سه تا نکته ظریف اینجا وجود داره. امام از حرکت مورچه آغاز میکنن به دلیل اینکه این موجود از متحرکترین موجودات روی زمین است، با تمام ظرافت ها، با تمام خردی که دارد، از پویاترین جنبنده ترین موجودات روی زمین است. کیلومترها گاه این حیوان حرکت میکنه برای رسیدن به خواسته خودش، برای دریافت تغذیه خودش، با تمام همت بالا، با تمام به اصطلاح نکات ویژه‌ای که خدا در وجود او قرار داده است. قدرتی در حرکت داره بی نظیر، خستگی ناپذیر، هیچ قابل مقایسه با انسان و امثال انسان نیست. لذا امام می فهمد دبت کیفت دبت علا عرضها. بعد زمین رو هم نسبت به مورچه میدن. بالاخره ما سابقه این نسل موجود بنده و جناب عالی، خانم ها آیان، این 8 میلیارد جمعیت روی زمین رو اگر ما اینو تنزلش بدیم به شکل تنزل حسابی، اینو بررسی های دقیق پیشرفته امروزی محاسبات بالاخره با هوش مصنوعی AI انجام بدیم، این جمعیت بالاخره یه روزی میرسن به یه زن و مرد که یا یوحناس نا خلقناکم من ذکرن و انسا. اون زن و مرد رو با تساعد حسابی ریاضی اینو صعودش بدید، یه وقتی میرسه به این 8 میلیارد. تمام مرگ و میر و غیره و حوادث رو حساب کنید میشه 8 میلیارد. فکر میکنید این زمان چقدره؟ این زمانی که از 2 به 8 میلیارد برسه این بشر چیزی حدود 12-13 هزار سال، بیشتر از این نیست در دانش ریاضی. و دقیقا هم همین جمعیت شناسی هم همین رو میگه. یعنی این نسل موجود، ما در روی این زمین قدمت زیادی نداریم عزیزان. انسان‌های دیگه هم که قبل از ما بودن که هوشمندی این انسان رو نداشتن، ناندرتال‌ها، کرومانیون‌ها، عرض بقیه نژادهایی هم که بودن که منقرض شدن، اونها هم چیز زیادی نهایتش 200 هزار سال. نهایتش دیگه علاقه سخاوتمندانه داریم اعداد رو میگیم، نمیرسه به 300 هزار سال. و این مورچه 100 میلیون سال فراتر، تا 130 میلیون سال قدمت روی زمین داره مورچه. یعنی زمین مال مورچه هاست نه مال ما انسان ها. اینها پیشینشون از دایناسورها قدیمی تر است مورچه ها. اونها با تمام قدرتشون منقرض شدند، اما مورچه ها بالاترین جمعیت حشرات خزنده و پرنده روی زمین رو الان مورچه ها دارن. میدونید؟ یعنی به تعداد هر انسان روی زمین شما صدها هزار مورچه دارید. معادل این 8 میلیارد ضرب کنید عدد رو ببینید چی میشه. موجودی که با قدمت بیش از 100 میلیون سال رو زمین داره زندگی میکنه، موجودی که تعداد اون الان کره زمین رو فتح کرده، زمین مال مورچه هاست، هیچ موجودی تعداد و کثرت اون به تعداد مورچه ها نیست به لحاظ عدد. گونه های این موجود، گونه های موجودات قریب 12,000 گونه برای مورچه تا الان شناخته شده است که ما ادعای تحقیق کامل هم دانشمندان در این جهت در رسته نازک بالانی که اینها را قرار میدن در جانورشناسی ندارن که همه اینها را شناخته باشن. تمام قسمت های کره زمین پر است از مورچگان جز قطب شمال و قطب جنوب. فقط دو قطب رو استثناء کنید، بقیه زمین پر از گونه ها و انواع این پدیده. لذا امام فمن ارزا، زمینی که گویا مال مورچه هاست مربوط به خود این هاست، میفهمد کیفت دبت علا ارزها. ابتداعا امام به این اشاره میکنن. دوم و صبت علا رزقها، چگونه این مورچه، این جمله امام در نسخه های دیگه زنت نوشته شده، کیف صبت یا کیف زنت علا رزقها، به هر دو معنا عرض میکنم. صبت از ماده سب، وقتی آب از بالا انا سبب نلماه سب و شقق نلارزه شقا، وقتی آب میریزه آبشار به شدت آب میاد میگن سب. از ویژگی های وجود اون بارک از ولی است در آل یاسین چی میخونید؟ العلم المسبوب، دانشی که میریزد، دانش سرشار الهی وجود اون بارک اوست. صبت، چگونه این مورچه ها یورش میبرند به سوی تغذیه و غذای خودشون، با چه اشتیاقی، با چه قدرتی، با چه شتابی، نه سلانه سلانه، نه از سر سیری، نه اینکه به ضرب دگنک اینها رو وادار کنن بخن برن دنبال این کارشون و رزقشون. صبت علا رزقها، چگونه می شتابن و یورش می برن و هجوم می برن به سوی رزقشون. اگر زنت بگوییم، چگونه زن به معنای بخل و خست و سختگیری، چگونه سختگیرن در باب روزیشون که از ریزترین شیعی که به کارشون در تغذیه بیاید مورچگان نمیگذرن. مختصر یه چیزی ریخته است روی این کابینت آشپزخونه، میاد فردا صبح نگاه میکنی بینی صف کشیدن مورچه ها اومدن به خاطر همون، و همون ذره مختصر میبینید 1,000 تا مورچه اومدن ردیف شدن برای اینکه بالاخره این رزق خودشون رو از اینجا بردارن منتقل کنن به جایی که باید منتقل کنن. امام فهمن و صبت علا رزبا تنقل الحبه الى جهرها، منتقل میکند دانه را به جهر، جهر یعنی لانه، میبرد به خانه های خودش. و تعدها فی مستقرها، بعد این رو اعداد میکنه، مهیا میکنه، آماده میکنه در مستقر و لانه خودش. برمیگردم اینا رو عرض میکنم خدمتون. تجمع فی هر حال برده ها، دانه را گردآوری می کند در تابستان و در گرمایش برای سرمایش، برای زمستانش. لبرده و فی ورد حال صدرها، برای وقتی میان عرض به خدمتون ورود می کنه برای صدورش، وارد شدن، خارج شدن، جابجا شدن، انتقال رو ما الان میگیم صادراتو واردات دیگه به کار میبری. برای این آمد و شدهاش چگونه روزی خودش رو مهیا میکند، حالا چه اصل آمد و شدش به لانه، چه اصل آمد و شدش به وجودش، و چه اصل آمد و شدش در این خدماتی که داره انجام میده برای خودش. خب برگردیم اینجا، امام به یه موضوعی در باب مورچگان با این ظرافت و با بیانی که ما ملتفت باشیم و انسان اون روز هم ملتفت باشه اشاره میکنن که خیلی شگفت انگیز است. خب توفیق الهی این است که 28 سال در دانشگاه فردوسی من در گروه مدیریت درس میگم و درسی که میگم درس مدیریت، فلسفه مدیریت اسلامی رو در 12 ساله که این فقط در دوره دکتری درس میدم. عزیزان امیرالمؤمنین داره ساختار مدیریتی و منیجمنت مورچه رو توصیف میکنه که شگفت انگیز است. عزیزان یعنی این موجود موجودی است که در نهایت ارگانیزیشن، سازماندهی، پلنینگ، برنامه ریزی، کنترل، در نهایت نظارت، با تمام زیبایی ها و ظرافت ها و دقت ها، این مورچه یه سامانه مدیریتی جامعه و کامل داره. لیدر داره، بحث لیدرشیپ داره، بحث رهبری داره، یعنی تمام ویژگی های یه ساختار و یه نظام مدیریت رو خداوند در زندگی این حیوان قرار داده. همین مورچه ریزی که بالاخره زیر پا میاد، یه مرتبه پا رو میذاریم، 10 تا 20 تا 100 تاشون رو با هم له میکنیم. توجه میفرمایید؟ امیرالمومنین داره بررسی میکنه ساختار این موجود رو. این حیوان حیوانی است که تقسیم کار داره عزیزان، یعنی از اصول مهم کار تقسیم کار، تقسیم کار جدی داره. این حیوان حیوانی است که مشارکت عمده ترین روش زندگیشه، یعنی با مشارکت، با برنامه ریزی دقیق، با سازماندهی دقیق، با نظارت و کنترل، با مشارکت، با تقسیم کار. 5 تا اصل کارآمد مدیریتی دقیقاً تمام زندگی این مورچگان رو رقم میزنه در کارهاشون. لذا برنامه ریزی دقیق، امام اشاره میکنن، میفرمان که و صبت علی رزقها تنقل حبه الی جهرها. با تمام برنامه‌ریزی دقیق از ابتدای تابستان شروع کرده است، داره ذخایر غذایی خودش رو با برنامه‌ریزی مشخص و معین برای ادامه سال خودش پیش‌بینی می‌کند، اینها رو منتقل می‌کند با ترابری و نظم مشخص. یعنی حالا دیگه نمی‌خوام فراتر از سخن امام بگم، من می‌خوام در محدوده سخن امیرالمؤمنین بگم مطلب رو. این که چگونه یه مورچه میاد شناسایی می‌کنه اون طعمه غذایی خودش رو، این دانه رو، چگونه مورچگان دیگر رو خبر می‌کنه، چطور محل و مکان تغذیه خودش رو، راه‌های این رو، بهترین راه، کوتاه‌ترین راه رو تا لانه خودش چطور انتخاب می‌کنه، چطور برنامه ریزی میکنه برای حمل و نقلش، برای ترابریش، تمام اینها رو بر ضوابط و قواعد مدیریتی که متحیر میکنه انسان رو عزیزان، وقتی مطالعه دقیق عالمانه و پژوهش میشه، در انتها امام میفرمایند که این کار ساده ای نیست، این پژوهش میخواد، این تأمل میخواد. دیدم من عزیزان کسانی که میگفت 30 سال من دارم مطالعه میکنم روی یه نوع مورچه، اونم مورچه های پادار، مورچه های سواری، اونا که میگن سواری، یه پروفسور آلمانی بود، میگه 30 سال رو مورچه سواری دارم مطالعه میکنم، فقط یه گونه مورچه رو دارم شناسایی میکنم، حالاتشون رو، ویژگی هاشون رو و خصوصیاتشون رو. امام میفرماد که اینها ببینید چطور صبت علی رزقها، نسبت به برنامه ریزی معاششون و به اصطلاح عرض به خدمتون تغذیهشون جدی، کاملا با تلاش و کوشش و برنامه ریزی و جدیت و کاملا مراقبن که چیزی از دست نرود. تنقل الحب الی جهرها، بعد چطور این نیازمندی ها و دانه ها و مواد غذایی خودشون رو منتقل میکنن به لانه هاشون، لانه هایی که اینا رو به شکل تونل زیرزمینی حفر کردند، اینها در تونل های خودشون قسمت هایی رو قرار دادن که اینها جنبه سیلو داره، مثل سیلوهای ما، که دانه هایی که میبرند و مواد غذایی خودشون رو داخل اون سیلوها قرار میدن. بعد بلدن چگونه این دانه ها رو حفظ کنن. این کار درست نیست، هم به لحاظ پژوهش کردن دیگه. وقتی دانه مورچه رو تخریب میکنن، سیلوش نگاه میکنید، میبینید کاری که کرده اینه که هر دانه ای رو که برده زیر زمین، دانه رو ترکیب مولکولی و سلولیش رو به هم زده، یعنی این دانه رو تقسیم کرده، 2 قسم کرده، 3 قسم کرده، 4 قسم کرده. چرا؟ برای اینکه سبز نشه، برای اینکه زیر زمین این دانه ها سبز نشن. هوشمندانه شیوه نگاهداری در سیلوها رو دقیقاً پیاده میکنه این مورچه و این حیوان ظریف و خرد. به تعبیر امیرالمومنین تنقل الحبه الی جهرها، میبره دانه ها رو به جهر و لانه خودش و تعدها فی مستقرها، بعد اینا رو اعداد میکنه، آماده میکنه در اون قرارگاه های خودش که سیلوهاست. تعدها فی مستقرها، در محل استقرار و حفظ و نگاهداری خودش. تجمع فی هر حال بردها، چه مدیریت اقتصادی عجیبی داره در بحث اقتصاد. دقیقاً پیش بینی میکنه زمان تولید که زمان جمع‌آوری که زمان انتقال که جمع میکنه. فی هر حال بردها، در شرایط آب و هوایی مناسب برای شرایط نامناسب آب و هوایی، در تابستان برای زمستان، در گرما برای سرما. لبردها و فی وردها لصدرها، که اشاره کردم برای این ورودهاش، رجوعهاش، برگشتهاش، تغذیه دراز مدت، تغذیه کوتاه مدتش رو کاملا پیش بینی کرده است و آماده کرده است. خب این نکته اولی که امام مطرح میکنن، اول یه اشاره به متحرک بودن این حیوان کردن که این تحرک عجیبی داره و میشه گفت جنبنده ترین حشرات روی زمین همین مورچه ها هستن با این همتاشون، با این شیوه رفتارشون. بعد اشاره میکنه به مسئله مهم مدیریتی که حاکمه در زندگی این حیوانات. با تمام این خردی چه تدبیر عمیق، جذاب، زیبایی رو در زندگی خودشون دارن و همینطور که عرض کردم بسیار تقسیم کار سازمان داده شده. این جالبه بدونید عزیزان، مورچه ها هم مانند زنبور عسل ملکه دارن، فرمانده دارن، رهبری میکنند اینها رو. عمر مورچه به لحاظ عادی بین 30 تا 60 روزه، عمر متوسط مورچگان. اما ملکه مورچه 10 سال عمر میکند، یعنی تا 30 سال عمر میکنه یک ملکه مورچه، این رهبرشون که کاملا نسل های مختلفی رو میخواد هدایت کنه، راهنمایی کند و اینها رو رهبری کنه، لیدرشیپه، به تعبیر مدیریتی این لیدر میشه و میخواد اینها رو رهبری کند و هدایتشون کند. به این شکل یه مجموعه برنامه ریزی شده، یه کاری حساب شده، یه دقیق در حوزه معیشتشون، در حوزه اداره امورشون، این حیوانات رو امیرالمومنین از این زاویه توصیف میکنه در قسمت دوم صحبتشون. بعد امام فرمان مکفولون به رزقها، و بدانید رزق مورچگان مکفوله. چی شده؟ کفالت شده. کجا کفالت شده؟ سندش چیه؟ در قرآن، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای روی زمین نیست. امام فرمود دبت دیگه، این دابه یه این مورچه دیگه، فرمودن هیچ، ذات حق فرمود هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست الا اینکه علی الله رزقها. الان نماد الزامه، هیچ کس نمیتواند بر خداوند چیزی را الزام کند جز ذات خودش. خداوند فرمود رزق جنبندگان روی زمین بر عهده من خداست. چرا؟ چون هو الذی خلقکم ثم رزقکم. میشه خداوند موجودی رو بیافریند بعد نیازمندی هاشو نیافریند؟ این میشه نقصان در خلقت، و خداوند خلقت ناقص نداره. هر پدیده‌ای که به دنیا آمده است، خداوند نیازهای اون رو قبل از این که به وجودش بیاره براش قرار داده. بارها میگیم ما نبودیم، متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما نبودیم روی این زمین، خداوند بستر رو برای حرکت ما و نیازمندی های ما چه فراهم کرد. خب امام فرمان مکفولون به رزقها، رزق این حیوان کفالت شده است از سوی الهی. حالا این تعداد جمعیت مورچگان، همینجا واقعا انسان متحیر و متعجب میشه عزیزان، یه مقداری انصاف میخواد. به تعبیر امام قلب باید یه مقداری علیل نباشه، نباید این حجاب ها بیاد رو قلب انسان، نباید اونی که دیشب میگفتیم غفلت ها نباید انسان رو بپوشونه. این غفلت هاست که میکشه انسان رو عزیزان. اگر انسان پرده ها رو به کناری بزند، غفلت ها رو به کناری بزند، بعد ببینید میلیارد ها میلیارد در شرایط مختلف به گونه های مختلف، مورچه های سپاهی، مورچه های چتری، مورچه های دامدار، مورچه های کشاورز، مورچه های گوشتخار، مورچه های برده، مورچه های فرعونی، تو تقسیمات مختلف اینها، اینا چطور میلیاردها میلیارد، صدها برابر بیشتر از جمعیت روی زمین، هزاران برابر بیشتر از جمعیت روی زمین، چطور خداوند روزی اینها رو به گونه ای تأمین میکنه که نمیمانند؟ نمیمانند. یه وقتی یه دوستی عزیزی صحبتی میکرد در مسائل مالی، اشاره کردم شما چند سالته؟ گفت مثلا 52 سال، 53 سال. گفتم که خب هر سال 360 روز، آیا در این 50 چند سال یه روز یادته که گرسنه مونده باشی بدون روزی؟ فکر کرد گفت نه. گفتم اون خدایی که 53 سال تو رو اداره کرده فکر میکنی منبت ادارت نمی کنه؟ ما من دابت انفل عرض الا علالله رزق، این قانون خداست. اگر ما را آفریده است، ذات احدیت نیازمندی ها و رزق ما رو هم برای ما قرار داده و مهیا کرده است، نه برای انسان، برای خردترین پدیده های خلقت هم چنین کرده است. حالا این عظمتش رو ببینید، این یه مورچه، حالا بیاید میلیون ها نوع گونه گیاهی جانوری و غیره رو در روی زمین چه بکنیم؟ مطالعه کنیم. فرمود مکفولون به رزقها، مرزوقتون به وفقها. خداوند این رو روزی داده، مرزوقش کرده، اما به وفقها یعنی چی؟ یعنی موافق و مطابق با ساختار وجودیش و نیازمندیهاش. خب در مورد انسان خدا میگه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. خداوند وجود ما انسان‌ها رو جوری قرار داده است که رزق ما طیب باید باشه تا موافق باشه با جهاز هاضمه ما، با وجود ما. مردار با وجود انسان سازگاری نداره. عذرخواهی میکنم، چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال. اما انسان نمیتونه هر چیزی رو بخوره. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. خداوند رزق انسان، معده ما را، دستگاه گوارش ما رو، از ورودی اون دهان تمام رو بر اساس طیبات قرار داده. لذا پلشتی ها، خبائث، ناپاکی ها وقتی وارد میشه تو وجود ما، ساختار وجودی ما رو به هم میزنه. شراب وقتی میاد تو این بدن، این بدن رو به هم میزنه، به هم میزنه این ساختار وجودی. وقتی گفتم این خاطره رو، یه شبی لندن شبکه 4 تلویزیون لندن میزدم، تلویزیون شبکه 4 اومد، نگاه کردم دیدم یه برنامه رو، یه گزارش رو داره مطرح میکنه، یه پزشکی متخصص کبد بود، این باز کرده بود یه کبد الکلی رو، یه کبد سالم رو تشریح میکرد اینها رو. این خب میدونید بزرگترین غده بدن انسان کبده دیگه بالاخره، و با 7 کار ویژه‌ای که انجام میده، کارهای عمده بدن ما رو این کبد انجام میده. به بیان کبد رو ما چی میگیم؟ پالایشگاه بدن میدونیم کبد رو، این نقش مهم رو داره. و این و تصویری که نشان میداد وقتی این تشریح میکرد، باز میکرد، این سلول ها رو بررسی میکرد، نکروز شدنش رو بررسی میکرد، تو قسمت های مبهوت میموند انسان که چه میکنه. الکل یه الکلیست، این وضعیتش. و عجیب تکان دهنده و مؤثر بود این بررسی و این گزارش علمی که گزارش داد. و جالب اینه فردا کارخانجات تولید شراب علیه شبکه 4 تلویزیون شکایت کردن که این اثر منفی رو فروش ما داره و این فروش ما رو میاره پایین. چه گزارشی بوده که دادید؟ خب بالاخره ناسازگاره وقتی که میگه رجسون من عمل شیطان، رجس پلیده، یعنی وفق نداره با وجود انسان یا چیزهایی. خداوند فهمد وجود این مورچه به گونه ای قرار دادیم که رزق موافقش رو براش تأمین کردیم، اون چه که با ساختار وجودی این حیوان هماهنگ است. این حالا داخل پرانتز این جمله ای که از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی نقل شده، اون ماجرا این که بالاخره یه طبیب مسیحی اومده بود و دربار هارون الرشید و بالاخره میدید مثلا مراجعاتش خیلی اونطور که تصور میکرد نیست، و گفت چیه شما خیلی مثلا مراجعاتون زیاد نیست، آیا شما چیزی دستوری در این جهت دارید؟ بهش گفتن بله، ما پیامبرمون دست خدا در قرآن یه دستوری گفته، ما اون اگر رعایت کنیم خیلی به تو نیازمون نمیشه، و اون اینم اینه: کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، بخورید بنوشید اما با ضابطه اندازه دقیق. پیامبر ما هم یه جمله ای گفته است که این جمله ما رو حفظ میکنه. پیامبر فرموده است المعده تو بیت و کل دعا. معده انسان سرمنشأ عمده بیماری هاشه. شام میرید پیش این طبیب محترم، اول سال که ازتون میگه چی خوردید؟ بود کار از کجا شروع کنه؟ میدونه از معده شروع میشه. المعده تو بیت کل دا والحمیه تو رأس کل دوا. گفتن پیامبر فرمود است حمیه اولین و بالاترین دارو و درمان است. حمیه یعنی چی؟ یعنی پرهیز، یعنی رژیم غذایی. الان دیگه آقا بازار این رژیم ها و این فستینگ ها و اینها دیگه کولاک دیگه، مثلا خانم ها خیلی دنبال این قصه هستن، 14 ساعتی 16 ساعتی 12 ساعتی این رژیم های مختلف، نمیدونم کتوژنیک چی همسال اینها. بالاخره میدونید اینها دیگه برای خودش قوقایی. الان بازار این عزیزان این چینی و این دوستان ماشاءالله خیلی رواجه، این متخصصین تغذیه این چینی. الحمیت و رأس کل دوا، این رژیم غذایی که انسان کنترل و نظارت به تغذیه خودش داشته باشه بالاترین درمان ها. الحمیت و رأس کل دوا. بعد این جمله سوم پیامبر خیلی زیباست که نقل کردن به این طبیب. گفتن پیامبر فرمود است عود بدن که ما اعتیته، عادتهای غذاییت رو با غذا تنظیم کن، یعنی به بدنت یه چیزهایی بده که موافق و وفق عاداتت باشه. چیزهایی که بدن تو عادت به اون نداره، توان دریافت اون رو نده، ورودی خودت قرار نده. خیلی جمله عجیبی است، خیلی جمله عجیبی است. خاطرم هست وقتی گفتم به بعضی از دوستان، یه وقتی من یه شاگردانی داشتم هندی بودند اینها، دعوت کردن منو که روزی نهار مثلا بریم. رفتیم و ما هم بالاخره بود جعفری اهل هندوستان که چایی دهد بر همه دوستان، برای شعرم میگفتن اون دوست رفقای دیگه هم کلاسیاش برای شعرم ساخته بودند. و رفتیم ما، بله بله، نمیدونم غذا یه خورشی بود گذاشتن جلوی ما. و به جان شریف آقا من همینطور هم لقمه اول رو که خوردم دیگه باور کنید بلند شدم از اون اتاق زدم بیرون. نمیدونم تا کی میدویدم، شاید به مقدار همین لیوان داخلش فلفل بود داخل این غذا. مگه ما میتونستیم اصلا بخوریم این را؟ اصلا تا شاید تا چند ماه بنده هیچ وقت اصلا به فلفل نگاه نکردم دیگه اصلا. خب این عادت خودشونه، این عادت غذاییشونه، بدنشون هم میطلبه، نیازم دارن. حالا ما عرض به خدمتتون نمیتونیم اصلا یه ذره بیشترش باشه دیگه، بگو تا کجا بدو. اعت بدن که ما عودته، جمله عبارت این، اعت بدن که ما عودته، به بدنت اون رو بده که عادات غذایی توست. وجود مبارک امیر المومنین فهمد خداوند این اصل رو تو مورچه ها پیاده کرد. مرزوقتون به وفقها، اینا مورد رزق قرار میگیرن مطابق و موافق با اون نیازها و توانمندی هاش. لا یوقف، چقدر زیباست اینجا لحن سخن امام، چقدر لطیف میشه. لا یوقف لا حلمنان، مورچه با تمام خردی اون و نقشی که در آفرینش داره، در آفت زدائی داره، در تجزیه خاک داره، در بقیه مسائل و خدماتی که به هستی و آفرینش میکنه، به امر الهی این حیوان خرد، این موجود خرد، لا یغفل المنان، خداوند منان از او غافل نیست. خدا توجه داره به مورچه، نظر داره به مورچه. لا یغفل المنان، اونم چه صفت خدا رو به کار میبره امیرالمومنین؟ منان رو. کلمه منان فعال صیغه مبالغه است، یعنی کثیر المن. من یعنی چه؟ لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا به مردم من که در میان آنان چنین رسولی را فرستاده است. من به معنای انعم، وقتی خدا بالاترین سطح نعمت رو میده این میشه منه. اون منتی که ما میگیم نیست، اون منت گذاری که ما میگیم اون چیز دیگه است. و منان یعنی کثیر النعمه، کثیر العطا. خداوند منان با تمام گستردگی نعمت توجه به کی داره؟ توجه به این مورچه داره. لا یغفل المنان ولا یحرم حدیان، و محرومش نمی کند این مورچه رو از آنچه نیاز اوست، آنچه به کار او می آید. صفت دیگه که اینجا خداوند به کار می بره چیه؟ دیان. دیان هم با صیغه مبالغه است، از ماده دین میاد، از ماده دین، دین میاد. ببینید دین سه تا معنا داره. یه معنایی داره که مشترک بین فارسی و عربی است، اگر ریشه این کلمه رو پارسی بدونیم، چون لغویون پارسی خیلی هاشون میگن دین فارسیه، میگن تلفظ پهلوی هم داره، تلفظ باستانی داره. دینا، دینا، این در دینکرد یکی از 21 بخش اوستای زرتشت، یکیش دینکرده. میگن این فارسه، این فارسیه، این باستانی ایرانی است. عرب ها میگن نه. حالا جمعش بر این میشه، اگر دین ازش فعل ساخته بشه مشتق باشه میشه عربی، اگر جامد باشه میشه چی؟ میشه فارسی. بعد دان یدین و مدین و ازش مشتقات ساخته میشه، پس مشخص میشه ساختار عربی داره. دین وقتی مشترک بین فارسی و عربی، یعنی کیش آیین، اما وقتی تو عربی ازش فعل ساخته میشن، دان یدین و دو معنا داره، یکی حاسب یا حاسبو به معنای حسابگری است، دوم به جازا یا جازی به معنای جزا دادن و پاداش دادن است. لذا میگید مالک یوم الدین، یعنی چی؟ یعنی صاحب اختیار روز جزا، صاحب اختیار روز حساب. دیان به این معنا یعنی کسی که عالی جزا میدهد، زیباتر از او دیان اون کسی که نابترین محاسبات و جدیترین محاسبات رو دارد. امیر المؤمنین میفرماید خداوند لا یحرم احد دیان، اون خدای حسابگر حکیم محروم نمی کند این موچه رو از آنچه نیاز دارد، از تمام این ظرافت ها و باریکی ها. میخوام بگم خدای به شهادت بگیریم ذات عدی، اگر واقعا بخوایم آقا تمام عمرمون رو صرف کنیم همین خطبه امیر المؤمنین رو در مورد مورچه مطالعه کنیم به نتیجه برسیم، جا داره. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. فرمود لا یحرم احد دیان ولو فی الصفاء الیابس، ولو این مورچه در صفاء یابس باشد. ببینید الحجر الاملس، سنگ های صاف سختی که هیچ نفوذ نداره، اگر مورچه درون این صخره این چنینی هم باشد، باز خداوند نه از او غفلت دارد نه محروم از رزق میشه. باز از در بخشندگی یا بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، باز این حیوان را هم، این موجود را هم به جای خودش روزی میدهد. فرمود ولو فس صفاء الیابس، ولو در سنگهای املس صاف سیقلی که هیچ خشکند، یابس، والحجر الجامس، و سنگهای جامس، جمسه هم به معنای رطوبتی و فقدان رطوبته، یه رطوبتی باشه که یک رویشی باشه، گیاهی باشه، یه چیزی باشه که این حیوان بخوره، اما اگرم نباشد باز روزی این حیوان همونجا فراهم است و خداوند توجه به اون داره. حالا این بخش اول، امام ورود میکنن به بخش دوم مورچه شناسی. ولو فکرت فی مجاری اکلا، ولو فکرت فی مجاری اکلا، شاید از قدیمی ترین متنهایی که بررسی حال و هوای مورچه کرده است حیات الحیوان دمیری است. این بالغن پنجم ششمه. عجیب این کتاب. اونجا یه مطالعاتی در مورد مورچه کرده که از مستندات نهج البلاغه هم استفاده کرده. این تو این 50 سال اخیر هم دوستان عزیزانی که خب این بزرگواران عزیزان اهل مطالعه‌ای که الان موهای سپید سر و صورت رو گرفته، بالاخره با مورچگان، کتاب مورچگان موریس مترلینگ، خیلیاتون آشنا بودید، این کتاب رو دیدید. مثلا اینا ابتداییه، الان مطالعات و تحقیقات بالاتر و جدیتری انجام شده که مجموعه، دقت کنید بگم بعد ورود کنم به این قسمت سخن ما، مجموعه بدن مورچه سه بخش میشه به لحاظ فیزیولوژی، به لحاظ وظایف الاعضا، به لحاظ آناتومی تشریح. سه بخش داره مورچه: سر، تنه، پا. این تا سه بخش عمده پیکر و وجود مورچه است. امیرالمومنین با نگاه فیزیولوژیست، یه وظایف الاعضا شناس، شروع میکند این سه بخش رو توضیح میده، این سه بخش وجود مورچه رو امیرالمؤمنین توضیح میده. ابتداعا میفهمد لو فکرت فی مجاری اکلها، اگر فکر کنی و مطالعه کنی در راه‌های خوردن این حیوان، یعنی شیوه بلعش، دهانش، بعد انتقال اون، باورتون میشه مورچه با این ویژگی، با این خوردی، با همون 2 میلی اگر باشه معده داره؟ معده داره این حیوان، از جنس خودش معده‌ای داره که قابلیت و فرایند بلع، هضم، جذب، دفع، چهار کار رو تو دستگاه گوارشش این حیوان انجام میده. همین مورچه چهار کار اصلی گوارش انسان رو همین حیوان انجام میده. امیرالمومنین فرمان لو فکرت فی مجاری اکلها، اگر بیای مطالعه کنی در راه‌های خوردن این حیوان که این چطور تغذیه میکنه و میخوره با چه قدرت. گاه بعضی از این مورچه ها هم که وقتی حمله میکنن به یه مزرعه، اگر حمله کنن مورچگان گوشتخوار گیاهخوار جدی، اون درشت‌های بالدار دیگه آفتیه که کسی نمیتونه جمعش کنه در قدرت توان، مثل بولدزر جمع میکنن میرن جلو. فرمود ولو فکرت فی مجاری اکلها، فی علوها و سفلها، چه در اندامهای فوقانی اکلش گوارشش چه در اندامهای تحتانی. علو قسمت بلعه، سفل قسمت دفعه. این چطور این حیوان میخوره، هضم میکنه، جذب میکنه، بعد سیستم دفع هم داره. این هم مثل انسان سیستم دفع داره. فی علوها و سفلها و ما فل جوف من شراسیف بطنها، و اینکه اگر بررسی کنیم امعا و احشا و میانه بدن این حیوان رو، تنه دارن امام صحبت میکنن، تنه این حیوان رو، این هیچ چیزهایی داره به نام شرسوف، جمع شراسیف. این یه طبقه بندی های بند هایی در وجود این حیوان وجود داره که اینها میان متصل از اطراف، این از اطراف میان به میانه شکمش متصل میشن، حالتی شبیه دنده های انسان، که اینها بند استواری و قوت بدن این حیوان رو تضمین میکنن. اینها مثل شبکه بندی، مثل آلموتور بندی شده، حفظ میکنن این بدن این حیوان رو در میانه بدن. بعد ببینید مورچه ریه نداره این مورچه، راه تنفس، اما دم و بازدم داره. دم و بازدمش از جلدش، از پوستشه. خداوند یه حفره‌هایی روی بدن این حیوان قرار داده که از اینجا دم و بازدم شکل میگیره و میاد متصل میشه و به تعبیر ما اکسیژن میرسه به وجودش برای دوامش و برای ماندگاریش. این بدن با این ترکیب امام میفهمن و ما فل جوف، این که در جوف این هست، من شراسیف بطنها، این شرسوف ها و این بند ها و این قضروف های متصلی که خداوند به این حیوان داده است. بعد این قسمت به اصطلاح تنه رو امام بررسی میکنن. حالا و ما فل رأس من عینها و اذنها، اگر باز لو فکرت، اگر فکر کنی در سر این حیوان، استعذار دادید سر مورچه نسبت به بدنش، یعنی سر ما نسبت به بدنمون، افرادی که تو جامعه خیلی شاخصن میگن بابا از اون کله گنده هاست. حالا این اصطلاحشه، حالا واقعا بعضی از انسان ها هم چی هن؟ کله گنده هن. یعنی سرشون از تنشون یه مقداری نسبتش ممکنه بزرگتر باشه. مورچه کله گنده یه، یعنی سر مورچه نسبت به بدنش خیلی نسبت بزرگتری داره، مقیاس بزرگتری داره، مورچه سرش بزرگتره. چرا؟ به دلیل اینکه خداوند بینایی این حیوان رو و شنوایی این حیوان رو جور دیگری قرار داده، بسیار پیشرفته، بسیار پیشرفته. بذارید این جمله امام رو بگم توضیح بدم. میفرماید و ما فرس، اگر فکر کنی اون چه در سر این مورچه است، من عینها، چشمهاش. خب این هر چشم مورچه دارای صدها بخشه و دارای صدها عدسی مستقله. این دوربین ها رو میزنن، دوربین های تصویربرداری CCTV ها، اینها میبینید گاهی اینها جوریه که 360 درجه تصویربرداری میکنه، گاهی 180 درجه. چشم های مورچه چنین حالتی رو داره که بخش هایی داره که حداقل 180 درجه رو تصویربرداری میکنه به راحتی با عدسی های متعدد و مختلف. حالت هیبریدی داره چشم، یه حالت ترکیبی داره این چشم که این عدسی ها و تصویر های مختلف. اینو دوستان اهل شبکه متوجه میشن چطور اینها با هم لینک میشه، این تصاویر همزمان
که بعد این صدها تصویر رو بر میداره، بعد این دوست عزیز ما بالاخره تصویرها رو بر میدارن، به قول خودشون اینسرت میگیرن، که الان دارن اینسرت میگیرن از جمعیت و دوستان. بعد اینها رو میرن چکار میکنن؟ تدوین میکنن، لینک میکنن، ترکیب میکنن. مورچه در آن واحد داره تمام تصاویر رو که میگیره همه رو خودپرداز اتوماتیکلی چه میکنه؟ همه رو تدوین میکنه و لینک میکنه. یعنی فیلم بردار ممتاز، بیست سوپر فیلم بردار، تدوینگر عالی، HD، همه چی به بالاترین سطح داره خداوند جوری تنظیم کرده تو این سر این مورچه. امام میفهمند و ما فر رأس من اینا و اذنها، گوش و شنوایی مورچه جور دیگری است. خب شما در سر مورچه چی میبینید؟ دوتا شاخک میبینید. این شاخک هایی که به پیش رفته ترین سیستم راداری مجهزه، یعنی پیام ها رو دقیقاً با چه سرعتی دریافت میکنه، پرداخت میکنه، بعد خطاب میکنه، میگه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. مورچگان به خانه های خودتون وارد بشید، نکنه که این سلیمان و سپاهش که نمیدونن شما کجایید شما رو له کنند. داره پیام هاشو منتقل میکنه، داره پیام ها رو منتقل میکنه. این شاخک هایی که داره، ببینید شما الان دیگه بالاخره این رسم شده، می نشینیم تو ماشین، می بینم دوست عزیز سری میزنه، میگه من نشان رو میزنم، نمیدارم فلان نرم افزار رو میزنم، بعدم دیگه اختیارشو میده دست این نرم افزار رو، میگه اینجا برو، راست برو، چپ برو، فلان بپیچ نپیچ، بعدم دم اهل بیت پیاده بشو مثلا فرض بفرمایید، دم قائمی پیاده کنه ما رو مثلا فرض بفرمایید. مورچگان پیشرفته ترین شیوه GPS رو دارن، بالاترین نرم افزار جهتیاب رو دارن. خداوند عالی اینجا سرشو میندازه پایین، با شاخکا میره حرکت میکنه. دقیقاً این تنظیم شده. لا اله الا الله. امیرالمؤمنین به این اشاره میکنن، میفرمان که اگر فکر کنی ما فر رأس من عینها و اذنها، از این چشم این گوش این، بعد لقزیت من خلقها عجبا، قطعاً اگر این بررسی ها رو بکنی، قضاوت میکنی و داوری میکنی در خلقت این حیوان به عجایب، یعنی میفهمی که شگفتی هایی را خدا در وجود این خردترین پدیده و مورچه قرار داده است. یه مورچه‌ای که نیاز به این ارتباط ها داره. ببینید مورچه موجودی است که کلونی داره. یعنی چی؟ یعنی اجتماعی و جمعی زندگی میکنه. این هم از پدیده های عجیب این حیوانه. این شعر پارسی، مورچگان را چو بود اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست. واقعا همینه، مورچگان را چو بود اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست. این موجود اجتماعی مدام در حال کامیونیکیشنه، مدام در حال ارتباطه، مدام داره پیام میده، پیام دریافت میکنن مورچه ها. و این نیست مگر با این قوتی که خدا در سرش اون قرار داده است. پس ابتدا امام تنه رو بررسی کردن، بعد در فیزیولوژی مورچه چی رو بررسی کردن؟ سر مورچه رو بررسی کرد. ماند یه قسمت دیگه که اون قسمت پاهاست، حالا میرسیم این رو بخونم. فرمودن اگر فکر کنی در این بدنش، اگر فکر کنی در این سرش، لقزیت من خلقها عجبا، قضاوت و داوری میکنی در شگفتی هایی که در آفرینش این حیوان وجود دارد. و لقیت من وصفها تعبا، بعد در توصیف این حیوان به زحمت و تعب میفتی، یعنی باید بری خیلی کار کنی تا اینا رو بفهمی، به سادگی نمیشه، باید خونه دل بخوری، باید مطالعه زیادی داشته باشی، پژوهش زیادی داشته باشی که به این حقایق برسی. یه مطلب ساده زودیابی نیست که آنی طلب کنی برسی بهش. امام فهمان خیلی کار داره، خیلی تعب داره، خیلی سخت کوشی میخواد تا بتوانی به این مطالعات و تحقیقات ناب دست پیدا کنی در مورد ویژگی های مورچه. بعد میفرماد فتعال الذی اقامها علی قوائمها، برتر است آن خدایی که، اون ذاتی که اقامها علی قوائمها، که این حیوان رو میرسن به قسمت چی؟ سوم فیزیولوژی این حیوان که چی بود؟ پاهاش. برتر است اون خدایی که اقامها علی قوائمها، این حیوان رو
پا بر جا کرد بر قوائم. قوائم قائم اون چیزی که نگاه دارنده است که مراد از اون پاهاست. عرض کردم این حیوان سه جفت پا داره، یعنی شش تا پا داره، شش تا پا داره علا قوائم ها. و بناها علا دعائم ها، و این رو پا بر جا قرار میده بر این دعائم و این ستون ها و این دائمه ها و این عماد ها و این پایه هایی که میگید از صلات و عمود و دین، این عمود هایی که این رو نگه میداره. عزیزان، قصه پای مورچه داستان عجیب و غریبی است. یعنی آقای تلاخاتسه الان رکورددار وزن برداری جهان این گرجستانی، 160 کیلو وزنشه، در حرکت دو ذره 247.8 رو میزنه، یعنی دو برابر وزن خودش نمیتونه بزنه، مجموع 480 مثلا نزده هنوز، 478 و اینها رو زده در یک ضرب و دو ضرب. خب قهرمان های خود ما از تا آیه رضازاده، آیه سلیمی، اینها خب قهرمان های المپیک شدن، قهرمان های ملی خود ما، اینا زیر رکوردش زدن، نتونستن به تلاخاتسه برسن، اون رکورد رو زده. یعنی یه قوی ترین انسان روی زمین دو برابر وزن خودشو نمیتونه برداره. مورچه بین 10 تا 50 برابر وزن خودشو برمیداره. به قول بنده خدا براش کف بزنید، این مورچه بین 10 تا 50 برابر وزن خودش رو برمیداره. بعد چطور برمیداره؟ آقا ما بالاخره ایستادیم با تمام این امکانات رو این تخته وزنه برداری، با تمام محاسبات هندسی وزنه رو درست کردن، ما از کجا بگیریم و با چه حرکتی و فلان و آقا فیکس کنیم، فلان کنیم، چه کنیم، حالا بموند ایناش تا این رو بیاریم ببریم بالا و فلان و اینها. اما این بار رو بر میداره، 40 برابر خودش، 30 برابر خودش برداشته این دانه گندم رو، این مورچه خورد، بعد همینطور که میاد میخوره با کجا؟ به دیوار. بعد حالا حرکتش چی میشه؟ به جای افقی عمودی میشه، با همون بارش میره بالا، یعنی رو دیوار داره با قائمه حرکت میکنه. ما اگر یه ذره او تخته زیر پای این وزن بردار ناصاف باشه چی میشه؟ اوورگیم میشه، یه مرتبه از این طرف یا اون طرف کش میکنه، قش میکنه. اما این مورچه خرد رو خدا از چیه این قوامش؟ از پاشه، از قائمه و دائمش که علی ابن ابی طالب میگه خدا به این مورچه پایی داده، بند بند شبکه ای دارای ماهیچه هایی که قوی ترین بادی بیلدینگ ها و قهرمانان زیبای اندام و توانمندی دنیا این ماهیچه ها رو تو انسان ها ندارن. گاهی توی انیمیشن ها، کارتون ها دیدید شکل مورچه رو، سرش رو، کمر مورچه باریک، میانه مورچه کمر باریکه، اما ماهیچه های تنه، اون شراسیفی که امام فرمودن، قوی، سر قوی، پا در اوج قدرت، مثل مفتول مجوفه، مفتولی اما مجوف تو خالی. بعد درونش لایه های ماهیچه های پای این حیوانه. امیر المؤمنین فرمد فتعال الذی اقامها علی قوائمها و بناها علی دعائمها، بنا کرده است این حیوان، ایستاده بر روی این دعائم و عمادهایی که خدا به او داده است. لم یشرک فی فترتها فاطرون. امام میخواد بعد از این سه قسمی که در مورد این حیوان گفتن و اون دو نکته اول ورود کنن به نتیجه گیری توحیدی. دیگه موند انشاءالله برای فردا ادامه بحث رو، محضر مبارک عزیزان، پیگیری و نتیجه گیری از آنچه امروز گفتیم به حول قوه الهی خواهیم داشت. پروردگارا دلهای ما رو به نور این حقایق توحیدی بیش از بیش منور و مزین بگردان، قلبهای ما رو به حقیقت سخن امیر المؤمنین متصل بفرما، نوری از عالم معرفت و توحید خودت بر کویر تشنه دلهای ما بتابان، آنی و کمتر از آنی ما رو از حضرت خودت، کلامت و عترت پیامبرت جدا مگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید و استفاده کنید.